به با دست مبارک حضرت آقا به دست آقا امام زمان ان شاء الله برسه با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، همه با هم برای وطن، برای اسلام ان شاء الله. خانم توحیدی عزیز، باز هم تبریک میگم روزتون رو، باعث افتخار ما بود امروز تشریف آوردین. من با شما خداحافظی میکنم و از شما هم سپاسگزارم. اما شنوندگان عزیز ویژه برنامه جشن گل و نور، خیلی ممنونم از همراهیتون. این عید مبارک باد، بی حسرت و آهی ایام به کام دلتان باد. الهی در پناه خدای حسین علیه السلام باشید.
قسم به شهر، قسم به روز، قسم به شب، قسم به شیر پیشه عرب، قسم به می، قسم به جا، به سایه همیشه مستدا. عاشق نام حسینم، عاشق نام ابوالفضل، عاشق نام حسینم، عاشق نام ابوالفضل. فدای زین العابدین میشه غلام ابوالفضل. شجاعت الحسینیت، به عبادت سجادیت، به شجاعت الحسینیت، به عبادت سجادیت، و به غیرت العباسیت، اجل ولیک الفرج.
صبح شما بخیر شنونده های عزیز و ارجمند. یک بار دیگه زادروز امام حسین علیه السلام رو به همه شما شنونده های محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که عیدی ما رو خدای متعال در چنین روز پرخیری تعجیل در فرج مولا و سرورمون حضرت ولی عصر علیه السلام قرار بده. خدا قوت میگم به همکارای خوبم در ویژه برنامه زنده جشن گل و نور، امیدوارم که تونسته باشن لحظه های خوب و شیرین برای همه شما بزرگواران فراهم بکنن. اما برنامه های این نوبت کاری رادیو معارف رو در صبح جمعه سوم بهمن ماه 1404 شمسی برابر با سومین روز از شعبان المعظم 1447 هجری قمری با برنامه شفا ادامه میدیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
تو طب سنتی هم همین تأکید هست، باید با روحت اراده کنی و درگیر ورزش بشی.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
این قسمت خورما. دوستان عزیز سلام، امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. خاطره که براتون میخوام بگم مربوط به چند شب گذشته است. هرچند توی این دور و زمونه یه مقدار رفت و آمدها کمتر شده، اما من و رضا دوستم سعی کردیم که رفت و آمدمون رو حفظ کنیم و معمولا توی ماه یکی دو بار خونه همدیگه میریم. چند شب پیش بساطو جمع کردیم و رفتیم خونهشون. رضا دوستم از اونجایی که خیلی چای دوست داره و چای میخوره، تا میری خونهشون اولین چیزی که جلوت میذارن یه چای خوشطعم خوشمزه لبریز و لبسوزه. خلاصه شروع کردیم به خوردن چایی، در کنارشم یه ظرف خورما گذاشته بودن. من با یه دونه خورما کل چاییمو خوردم، اما حواسم بود که رضا با یه دونه چایی حدود 6-7 تا خرما خورد. گفتم رضا جان به نظرت زیاده روی نمی کنی؟ گفت نه داداش، خرماست دیگه، میدونی که میگن خیلی خاصیت داره. گفتم عزیزم درسته که خاصیت داره، ولی هر چیزی که خاصیت داره رو نباید بیش از اندازه بخوری که. گفت مگه چه عیبی داره؟ میگن بنیه ی آدم رو قوی میکنه. گفتم آقا رضا تا جایی که من میدونم درسته که خرما خیلی خاصیت داره، ولی همین جوری بی حساب کتابم نباید بخوریم. گفت ببخشید جناب علی، مگه کارشناس مسائل پزشکی و تغذیه هستی؟ گفتم نه کارشناس تغذیه نیستم، ولی صحبت‌های یک کارشناسو که میتونم گوش بدم. گفت صحبت‌های کدوم کارشناس؟ گفتم یک کارشناس به اسم خانم پورحسینی که توی رادیو درباره همین خرما و خواصش صحبت میکرد. یادم ایشون بعد از اینکه خاصیت‌های خرما رو گفتن، میگفتن که در خوردنش نباید زیاده روی کرد.
بله، امروز به اون نقطه خیلی حساس در واقع بحث میرسیم، به خاطر اینکه گفتیم یه میوه‌ای هم هست که علاوه بر اینکه ما اونو کثیرالغذا میدونیم، خیلی شبیه غذای مطلق میدونیم، اما نمیگیم به همه بخورن چون که خیلی احتیاط لازم داره. احتیاطش هم از این جهته که خرما مخصوص یک مناطق خیلی خاص و ویژه هست. شاید کسانی که با طب اسلامی زیاد سر و کار دارن و توصیه ها و روایات طبی رو زیاد مطالعه میفرمایند با نظر ما یه مقدار الان مخالفت پیدا بکنن، ولی باز این رو میخوام گوشه ذهنشون داشته باشن که این روایات در چه منطقه‌ای صادر شده از زبان معصوم. در مناطقی که عربستان منطقه خرماخیز بوده در واقع، و توصیه به خوردن خرما یا بهره گرفتن بیشتر از خرما مربوط به این مناطق است. اتفاقا ما متفق القولیم در این زمینه، میگیم که هر جایی که منطقه خرماخیز هست و افراد عادت به خوردن خرما دارن، میتونن مثل انگور، مثل انجیر، از خرما هم به عنوان میوه‌ای که بسیار شبیه غذاست در غذاهای خودشون استفاده بکنن. اما در مناطقی که این عادت ایجاد نشده و یا این که منطقه اصلا منطقه خرماخیز نیست، باید با احتیاط خرما رو مصرف کرد. اول بذارید مثل همه بحث ها بریم سراغ این که خرما چه مزاجی داره و چگونه خوردنش بهتره. در مورد خرما خیلی بحث هست، خیلی در مورد مزاجش بحث هست. همه اولش میگن خب خرما گرمه، اما بدونید ما خرمای سرد هم داریم. خرمایی که توی مراحل مختلف رسیده شدن، بالیده شدن هست، هم طبع مختلف پیدا میکنه، هم شکل مختلف پیدا میکنه و هم نحوه خوردن مختلف پیدا میکنه. ما 7 مرحله داریم توی پخته شدن خرما، یعنی از اون تل یا تلق، بعضی ها میگن صحیحش تل، شکوف خرما که حتی شکل ظاهری خرما رو هنوز پیدا نکرده و یه نحوه خاصی از استفاده داره، چون موضوع بحث ما نیست و کاملا دوایی است، اصلا حالت غذایی نداره، من اینجا ازش بحث نمی کنم. مرحله بلح و خلال و بسر و قصب و رطب و اینها رو که بگذرونه، مرحله 7 تازه میرسه به مرحله تمر یا خرما، که ما الان بحثمون رو خرماست، یعنی حتی رو رطب هم نیست. رطب یه مرحله قبل از خرماست و اون اتفاقا یه جورایی اون آسیب رسونیش به بدن ممکنه که در کسانی که عادت ندارن بیشتر نسبت به خرما باشه و رطوبت زائدش یه مقدار بیشتر است، غلظتش و گرفتگی مجاری که ایجاد میکنه بیشتر است. اون تمر، اون مرحله آخر که رسید، به شرط اون که تمر متعارفی باشه که الان در واقع داره استفاده میشه، خرمای متعارفی که داره استفاده میشه، باز گروهن مزاج به سمت گرمی و تری هست. اسامی مختلفی هم خرما داره بنا به مناطقی که کشت میشه تو اون مرحله رسیدگی، که اینها بعضیشون در واقع گرمیشون بسیار کم هست، جوری که حتی اصلا اثرات گرمی ازش گرفته نمیشه توی بدن، و بعضیشون بسیار گرمن که خوردنشون میتونه که برانگیزاننده خیلی از بیماری‌های گرم و صفرایی یا دموی باشه. باز هم خیلی ریز نمیشیم رو انواع خرما، میخوایم بیایم روی یه کلیتی در مورد بحث خرما با هم دیگه صحبت بکنیم. غذاییت خرما هم مثل انگور و انجیر خیلی زیاده. خرما رو هم کثیرالغذا میدونیم، خرما رو هم چاق کننده میدونیم، خرما رو هم دارای انرژی بخشی عالی میدونیم، اما مثل انجیر و انگور او رو سریع الانهدار به قول معروف، آسان هضم، آسان خارج شدن از گوارش براش قائل نیستیم. میگیم که خرما با وجود اون که مثل اون دو غذاییت خوبی داره و انرژی خوبی میده، اما غلیظه، یعنی برای هضم ما گرفتاری ایجاد میکنه، مدتی هضم رو به خودش مشغول میکنه و متاسفانه به علت اون حالت غلیظ دیر هضمی که داره بسیاری از مجاری گذر غذا رو هم دچار گرفتگی میکنه، یعنی هم ایجاد سده در کبد و هم ایجاد سده در تحال از عوارض استمرار برخوردن خرماست. باز همینو تاکید میکنم، استمرار برخوردن خرما، یعنی توی مناطقی مثل فرضاً شهرهای کویری یا شهرهایی که خیلی در واقع کشت خرما ندارن، پرورش خرما به صورت منطقه‌ای، نه اینکه کسی اومده باشه گلخانه‌ای برای خودش مثلا یه کشت و زرعی به کار انداخته باشه، ندارن، توصیه میکنیم که تو فصول سرد از مقدار کمی از خرما، چند دانه خرما در روز میتونن استفاده کنن. اما اینکه در یک وعده یا در اغلب وعده ها قوت غالب خرما بشه، بیش از اندازه مصرف بشه، به عنوان یک غذای مستقل در بسیاری از مواقع استفاده بشه، این رو در این مناطق توصیه نمی‌کنیم. میتونه دردسرهایی در کبد و تحالشون بدن ایجاد بکنه که پاکسازی اون به مرور زمان مشکل باشه.
شفا راهی به سوی سلامتی.
ما از عوارض خرما باز هم داریم، سردرد داریم از عوارض خرما، زخم‌های دهانی، آفت‌ها و غیره رو داریم، ایجاد بدکار کردن‌های کبد بعد از مصرف طولانی مدت خرما رو داریم، حتی ایجاد سودا به علت حرارت بیش از حدی که خرما ایجاد می‌کنه و سوختن خون به دنبال اون ایجاد میشه، از خرما ممکنه حادث بشه و بهتره که طولانی مدت و به حجم زیاد استفاده نشه. ما بیشتر دوست داریم سرد مزاج ها بیشتر خرما رو بخورن و در فصول سرد سال بیشتر خرما خورده بشه. به هیچ وجه در فصول گرم سال توصیه به خوردن خرما، خصوصا در مناطقی که عادت به خوردن اون نیست، نمی کنیم و در گرم مزاج ها هم همینطور خیلی توصیه به خوردنش نمی کنیم، مگر در شرایطی که فرد در سرمای زیاد قرار گرفته، بدنش سرد شده، بیماری های سرد پیدا کرده و خصلت گرمیش به نوعی انحراف پیدا کرده، بتونه به عنوان درمان از مصرف خرما استفاده بکنه.
شفا، برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
این خونه زندگی تادگی و صفا داره، شور داره، چوغ داره، توسل و دعا داره، آدمای صمیمی و همدل و مهربون داره، هر گوششون نگاه کنی در این آسمون داره.
الهی که همیشه سلامت و سرزنده و سرحال باشید. امروز سومین روز از شعبان المعظمه و زادروز حضرت سید الشهدا علیه السلام، و چقدر خوبه که در این روز مخصوصاً به احادیث و روایاتی که از حضرت نقل شده توجه خاصی داشته باشیم. عزیزان، همطور که میدونین و بیان هم شده، مدارا کردن با مردم خیلی از مشکلات و گرفتاری های رفتاری رو برطرف میکنه. در این صورت هم مشکل انسان برطرف میشه و به آرامش میرسه، هم دیگران از اخلاق خوش انسان بهره مند میشن. امام حسین علیه السلام میفرمایند کسی که در مشکلات سرگردان است و نمیداند چه باید بکند، کلید حل مشکلات او نرمی و مهربانی و مدارا کردن با مردم است.
حسین اومده، عشق مردمان مشرق این اومده، قبول همه عالم این اومده، علی و زهرا نور این اومده، صفا اومده، رحمت واسعه خدا به تموم دردمون.
بوی گلهای بهشتی ز فضا می آید، عطر فردوس هم آغوش سبا می آید، هاتفم گفت که میلاد حسین است امروز، زین جهت بوی بهشت از همه جا می آید.
نفس حضرت زهرا،
خدا
چه دربار و چه سلطانی، عجب خیل گدایانی، چه شور و چه هیاهویی، عجب ذکر حسین جانی. خط روی عقیق یمن اومده، امام اومده، پادشاه این همه کلاه اومده، صاحب معرفت و مرام اومده، اون که انداخته دل و بدام اومده، گداشو به یاد داره همه خاطر خواهشن، دیوونه زیاد داره، گداشو به یاد داره همه خاطر خواهشن، دیوونه زیاد داره. لیلی این همه مجنون به خدا ارباب منه، لیلی این همه مجنون بگو برام، بگم به خدا به منه.
میلاد سرور جوانان اهل بهشت حضرت امام حسین علیه السلام رو به همه دوستداران و پیروان حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. خیلی متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. با شما همراه میشیم در ادامه برنامه‌های نوبت با یک قطره از دریا به مدت 9 دقیقه.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم محضر همه شما شنوندگان یک قطره از دریا. خدای متعال نعمتهای زیادی به انسان عطا کرده و هر نعمتی نیازمند شکره. نعمت چشم رو باید خرج قرائت قرآن و دعا کرد، خرج نگاه مهربانانه به پدر و مادر کرد. نعمت گوش رو باید خرج شنیدن قرآن کرد، خرج شنیدن نهج البلاغه و سخنان حکیمانه کرد و همینطور سایر نعمتها. یکی از نعمتهای خدا بر انسان اینه که گاهی در موضع قدرت قرار میگیره، مثل پدر خانواده که نسبت به همسر و فرزندان خودش در جایگاه قدرته، یا مثل رئیسی اداره نسبت به کارمندان، یا مثل کسی که مسئول جامعه اسلامی میشه. خب این صاحب قدرت میشه. بعضی از قدرتمندا قدر نعمت قدرت رو نمیدونن، چرا که وقتی قدرت رو به دست میگیرن اون رو خرج انتقام کشیدن از کسایی میکنن که مثلا قبلا از ناحیه اونا آسیبی دیدن، یا مثلا یه گروه سیاسی در جامعه به قدرت میرسه اون رو خرج انتقام از رقیب سیاسی خودش میکنه، خدای نکرده. حالان که امیرالمؤمنین در حکمت 52 نهج البلاغه میفرمایند اولا الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبه، سزاوارترین مردم به عفو و بخشش میدونید کیه؟ اون کسی است که تواناترین اونهاست برای کیفر دادن اونها. یعنی شکر نعمت قدرت به اینه که انسان عفو و گذشت رو پیشه کنه و دائم به دنبال اعمال قدرت خودش نباشه. در همین زمینه یه نمایشی بشنویم که البته قبلا هم شنیدیم، دربارش گفتگو کردیم، این بار میخوایم از زاویه آیه دیگری از قرآن بهش نگاه کنیم. بشنویم.
نه عزیزم، پشت فرمونم ولی هنسفری تو گوشمه. نگران نباش، بارونه ولی من مواظبم. داشتم میگفتم منتظر ویزام. بیا شنیدی؟ یه سری آدم بیفرهنگ ماشین خریدن افتادن تو خیابونا. ببخشیدا ولی من دیگه نمیتونم وسط این همه بیفرهنگ زندگی کنم. میگفتم میدونی چیه؟ وقتی رفتم دیگه پشت سرم هم نگاه نمی کنم. بیا پیچید یه هایی بی فرهنگ. راستی بالاخره نوبت دکتر پوست گرفتم. آره شیش ماه شیش ماه نوبت میده. آره بابا خیلی کارش درسته. آها اینو بهت نگفتم، دکتراشو از اون طرف گرفت. اه نه بابا چیزی نشده، یه بی فرهنگ دیگه. فعلا خدافظ. چه خبره مگه کوری؟ خانم محترم چراغ قرمزه.
حالا قرمزه، تو باید سرت بندازی پایین این ور اون ور رو نگاه نکنی. یه مش بی فرهنگ ریختن اینجا همه مملکت رو به هم ریختن.
درست صحبت کنید خانم.
برو بابا سر و شکل خانم و بی فرهنگ.
نوبت شماست، بفرمید.
خود خانم دکتر هم هستن؟
بله خودشون هم هستن، بفرمید.
خیلی ممنون. سلام.
سلام، حالتون چطوره؟
ببخشید، شما همون خانمی هستین که؟
شما خوبین؟
من راستش نمیدونم چی بگم.
نمیخواد چیزی بگید، درکتون میکنم.
بله خانومی که ادعای فرهنگ داره در حال رانندگی دائم با گوشی همراه صحبت میکنه که خودش نشانه عدم مراعات فرهنگ و قوانین رانندگیه، و وقتی هم که دیگران با بوق زدن بهش معترض میشن اونا رو متهم میکنه به بیفرهنگی. آخر سر هم با خانم دکتر محترمی تصادف میکنه که بعدن به صورت اتفاقی متوجه میشه همون دکتری بوده که ازش وقت گرفته بوده، و وقتی با این خانم دکتر با اخلاق مواجه میشه زبونش بند میاد و خدا نمونه دیگری از فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی رو در مقابل این خانم غرب زده قرار میده، یعنی یک خانم دکتر با اخلاق. چقدر این خانم دکتر روی اخلاق خودش خوب کار کرده، هم خوب درس خونده، مدارج علمی رو تا عالی ترین درجهش گرفته و اونقدر در زمینه تخصصش درخشیده که صاحب نام شده، و هم از اون طرف در کنار تحصیل علم اخلاق و معنویت و معلومه برای خودش تدارک کرده، روش کار کرده. این خیلی نکته مهمیه برای همه تحصیل کرده های ما، چه در حوزه چه در دانشگاه، همه باید بهش توجه کنن. علم تنها انسان رو به جایی نمیرسونه. انسان هر چه قدم علم داشته باشه اگه اخلاق نداشته باشه نه نزد خدا ارزش والایی پیدا میکنه نه نزد مردم. شما ببینید کسایی که عالمن، دکتر و مهندس و تحصیل کردن، وقتی از دنیا میرن عموم افراد اگر هم خاطره ای از اونا بیان میکنن خاطره ای میگن از اخلاق و رفتارشون. کمتر پیش میاد که به مناسبت علمشون اونها رو یاد کنن. بر تقدیر یکی از نمونه های عملی از کسایی که اونقدر قدرت روح داشته که بتونه ظالم رو ببخشه جناب یوسف پیامبره. با اینکه برادراش از سر حسادت او رو در کودکی در چاه انداختن، او رو به بردگی فروختن، باعث گرفتاری‌های بزرگی برای یوسف شدن، بعدها که به مقر پادشاهی یوسف اومدن و ازش صدقه گرفتن، باز در همون حال به یوسف و به برادرش تهمت دزدی زدن، همه این کارا رو کردن، اما وقتی ماجرا به گونه ای شد که یوسف رو شناختن شرمنده شدن. و در آیه 92 از سوره مبارک یوسف می‌فرماید که یوسف در حال شرمندگی اونها به اونها این گونه فرمود. بشنویم.
قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين.
یوسف گفت امروز ملامت و توبیخی بر شما نیست، خداوند شما را می‌بخشد و او مهربانترین مهربانان است.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله یوسف رو بعضیا فقط به چهره زیباش می‌شناسن، تا نام یوسف میاد یاد مثلا خوشگلی و زیبایی و اینجور چیزا میفتن، در حالی که این آیه میگه اخلاق و سیرت یوسف هم زیبا بود همان گونه که صورتش زیبا بود. انشالله خدا به همه ما توفیق بده با زندگی اخلاق مدارانه سیرت ما هم مانند یوسف پیامبر باشه. انشالله در پناه قرآن باشی.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان این
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
می‌وزد نسیم
عشق، می‌وزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جان،
آمدی و باغ جان،
پر شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
این سه ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان برکات بسیار نصیب انسان هایی که می توانند استفاده کنند از این برکات شده است، و البته مبدا احمد مبعث است و دنبال او تمام جهاتی که هست. در ماه رجب مبعث بزرگ و ولادت مولا علی ابن علی طالب سلام الله علیه و بعد ائمه دیگر، و در ماه شعبان ولادت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و ولادت حضرت صاحب ارواحنا له الفدا، و در ماه مبارک نزول قرآن بر قلب مبارک پیغمبر اکرم بوده است، و شرافت این سما در زبانها و در بیانها و در عقلها و در فکرها نمی گنجد، و از برکات این ماها عدیه است که وارد شده است در این ماها.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود. Oh, boy, oh, boy,